العظيم خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا ونبي الرحمة وشفيع الأمة وإمام الأئمة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
على آله وأتباعه الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. شب شريف المبعث با همه عظمتش و کرامتش و معنویتش فرا رسید. شبی که این شب و فردای آن که روز شریف مبعث است بهترین روزهای ماه رجب است، با همه ارزشی که در ماه رجب وجود دارد، اعمالی که در شب مبعث و در روز آن وارد است، از روزه گرفتن، خوندن ادعیه و اوراد، دیدار با علما، رعایت جهات اخلاقی و شرعی و وسیله‌های دیگر، مسائلی هستند که موقعیت این روز مبارک را بیش از پیش کردن. ما برنامه‌مون طبق چیزی که تصمیم گرفته شده دو شبه، یکی امشب است و یکی فردا شب. از همه مسائلی که در رابطه با مبعث مطرح است، به نظرم آمده که دو تا مطلب را انتخاب کنم و بیان کنم، چون هرچه ما مطالب مبعث را بیان کنیم چیزی نیست که به پایان برسد و چیزی نیست که از عهده برآمده باشیم. عید از شوخی نیست، عید بزرگی است. در دعایی که میخوانید امشب، اللهم اینی اسألک به تجل الاعظم، این جمله را دقت کنید. حالا یه قرائت هایی که شده، اللهم اینی اسألک به نخل الاعظم، اللهم اینی اسألک به نجل الاعظم، در اثر اختلاط و تشابه خطوط سابق که چاپ نبوده و کلمات اشتباه می شده، یا در اثر اشتباه بین دو خط کوفی و عربی، ولی اون معنایی که ارجح قرار دارد و بهترین معناست و مناسب این شبه و مناسب فرداست، اللهم اینی اسألک به تجل الاعظم، خدایا من مسئلت می کنم تو را و از تو می خواهم به اون تجلی اعظم. تجلی اعظم چیه؟ ما اجمالا می دانیم بعثت، آغاز رسالت پیغمبر خداست صلی الله علیه و آله و سلم. اما ماهیتش چیه؟ اعظمیت این تجلی به چیه؟ ما کنه اون را نمیدانیم. صلواتی خط کنیم. صلوات دیگر بفرست. تجلی اعظم یک موردش را عرض کنم که می تواند تا حدی شما را رهنمون شود به واقعیت و ماهیت مبعث. آقایانی که مشرف شده اند به مکه معظمه و از کوه حرا بالا رفته اند، جبل نور را پیموده اند، اون غار بالا که غار حرا باشد که پیغمبر خدا می رفت اونجا اعتکاف می کرد، مناجات می کرد، عبادت می کرد، سیر آیات آفاقی و انفاسی می کرد، تا وقتی که در همونجا هم به بعثت رسید، اون نقطه‌ای که غار حراست که انسان می تواند اونجا بایستد و نماز بخوند، دقیقاً و درست به خط مستقیم در مقابل عین کعبه قرار دارد، هیچ کم و زیادی ندارد. یعنی اون کسی که در غار قرار بگیرد، نشسته یا سر پا یا هرچه، دقیقاً کعبه در مقابل چشمشه. بنابراین پیغمبر خدا وقتی که به اعتکاف و عبادت می پرداخت در غار حرا، روی مبارکش فقط به طرف کعبه بود. ولو اینما تولو فثم وجه الله، اما این را هم داریم که فول وجهک شطر المسجد الحرام، نقطه حساس مسجد الحرام کعبه معظمه است. انسانی که این همه عبادت کند درست روبروی کعبه، این همه فکر کند درست روبروی کعبه، این همه به نیایش خدا بپردازد درست روبروی کعبه، ببینید چه رسالتی به او داده می شود، چه مسئولیتی به عهده‌اش گذاشته می شود، که این فردای صبح به اصطلاح معلوم می شود. بنابراین تجلی اعظم یک جمله است که هم مهم است و هم ما به اهمیتش اونچنون که باید و شاید پی نمی بریم. اتفاقا امسال یک ویژگی دیگری این تجلی اعظم دارد، چون در تواریخ اهل سنت و جماعت هم آمده، کتاب اخبار الدول و مروج الذهب مسعودی و این کتابایی که تاریخ‌های قدیم مکه و غیر مکه را نوشتن، این رو نوشتن که جبرئیل شب شنبه بر پیغمبر نازل شد و پیرامون رسالت پیغمبر خطابهایی به پیغمبر کرد. مثلا السلام علیک یا رسول الله گفت. شب بعد شب یک شنبه بود، باز جبرئیل نازل شد در مقابل پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله گفت. روز سوم، روز دوشنبه، خود روز مبعث بود که جبرئیل آمد و اقرأ بسم ربک الذی خلق رو گفت. حالا میبینید ما امشب که شب مبعث است، جمعه شب داریم، شب شنبه داریم، بنابراین میتوان گفت که دیشب و پریشب بوده مطابق شنبه به شنبه اون روز اون سال که جبرئیل بر پیغمبر نازل شده، و مونده مرحله سوم که فردا باشد که در مقابل پیغمبر آمد. فأراه قطعة دیباج، یک پارچه دیبایی در مقابل پیغمبر گرفت و عرض کرد اقرأ. پیغمبر فرمود چه بخوانم؟ گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این اولین چیزیه که از قرآن نازل شده و پنج آیه نخستین سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق است که جبرئیل بر پیغمبر خدا از طرف خدا نازل نموده. بر صورت ما این مسائل را اگر مطالعه کنیم مثل یک قضیه تاریخی مطالعه میکنیم، اگر بشنویم به عنوان یک معجزه مثلا میشنویم، در صورتی که به ماهیت این مسائل باید فکر کرد، به واقعیت این مسائل باید اندیشید که در ورای این مطالب چه هست. آیا این چه معنا دارد که از پیغمبر خدا منقوله که می‌فرماید جبرئیل مرا در بغل گرفت و به شدت فشار داد، که بی اندازه مورد فشار قرار گرفتم، بعد مرا رها کرد و وقتی گفت اقرأ گفتم شما را اقرأ چه بخوانم، اون پارچه دیوار را در مقابل پیغمبر قرار می‌دهد، اقرأ بسم ربک الذی خلق الی آخر آیه. علی کل حال برنامه من این بود که در این دو شب دو تا مطلب را عرض کنم، ببینیم چقدر موفق خواهیم شد. مطلب اول این است که پیغمبر خدا اینطوری که مثلا مسعودی در مورد ذهب آورده 40 ساله بود، 40 سال کامل که به رسالت مبعوث شد، که این را همه می دانند، پیغمبر خدا آغاز رسالتش 20 سال پس از شروع پادشاهی خسرو پرویز بوده. اینم جز یک برنامه تاریخی برای ما اثر عملی نداره. پیغمبر خدا کسی بود که عرض کنم 6113 سال پس از حبوط آدم از آسمان و تشکیل و تولید زاد و ولده در روی زمین، بعد از 6113 سال پیغمبر خدا مبعوث شد. و مسائل دیگری که یا فقط بعد تاریخی دارن و یا انسان میتواند با یک تأملها و دقتهایی مسائلی را از اونها استکشاف کند، اما اون چه بسیار مهم و بیان و روشن است مسئله 40 سالگی پیغمبر است. حالا ولو ما معتقدیم که پیغمبر و پیغمبران همه از آغاز ولادت معصومند، ولو ما معتقدیم که عقل کلن و کل عقلن، ولو ما معتقدیم که پیغمبران چنینند و چنان، اما این که یک پیغمبر در رأس 40 سالگی به نبوت مبعوث بشه، وقتی که به روایات و حتی اصول علمی هم مراجعه بکنیم، میبینیم که 40 سالگی دوره تکامل عقلی و عقلانی انسانه. یعنی اینطوری که بررسی کردم، انسان از 40 سالگی به بالا دیگه عقلش افزایش پیدا نمی کند، تجربهش زیاد میشه، آزمایش های زندگیش، رویدادهایی که یاد میگیره، اما تکامل عقلیش دیگه در سن 40 ساله. بنابراین عاقل‌ترین انسان اون انسانیه که در عمر خودش به 40 سالگی برسه. و به همین دلیل هم مسئله 40 سالگی برای ما بشر یک مسئله مهمیه که نباید اون را کوچک گرفت. حالا من ریز موضوعات را نمیخوام وارد بشم، ولی در اندازه‌ای که اشاره‌ای داشته باشیم که قضیه چیه. در کلمات عرب لغتی داریم به نام کهل. کهل کسی رو میگن که دیگه اول پیرمردی شروع بشه و اون توسعه‌ای که در لغت عرب هست این رو می نمایاند که از قدیم عرب به کسی نمی گفته کهل مگر وقتی که به 40 سال میرسیده. از طرفی در احادیث و روایات هم ما داریم که اذا بلغ العبد 40 سنه، هنگامی که عبد یعنی یک انسان به 40 سال رسید، قیل للملکه شددا علیه، خداوند خطاب میکنه به اون دو ملائکه‌ای که موکل اعمالش هستن که بر بنده هم شدت عمل بگیرید، شدت به خرج بدید، شدد علیه و تبا علیه کل صغیره و کبیره، و هر صغیره و کبیره ای رو که مرتکب میشه دیگه بنویسید، چیز رو از قلم نیندازید. حالا شما خیال میکنید که مسئله رسیدن به 40 سالگی برای پیغمبر خدا که مسئله آغاز مسئولیت بزرگ رسالت مستند به مسئله تکامل عقلانی او، اما برای ما چی؟ دلمون خوش باشد به این که مثلا در 40 سالگی دیگه عقلمون کامل شده، دلمون خوش باشه به این که ما را کهل میگن، دلمون خوش باشه به چی؟ در این حالی که باید به این موضوع هم توجه داشت، همه ما و کسانی که سنشون به 40 سالگی میرسد آغاز شدت عمل و مسئولیت بزرگتر است که بر عهده اونهاست که باید برای آخرت آماده بشن. میخواییم روی 40 سالگی تکیه کنیم. 40 سالگی در انسان سنیه که مرز است بین دوران جوانی و دوران پیری، که دیگه جوانی تمام شد، پیری آغاز شد. آیا این یک هشدار نیست؟ بیاییم در امشب که شب مبعثه، بیاییم امشب که فردا پیغمبر خدا در سن 40 سالگی به رسالت مبعوث میشه، فکری درباره 40 سالگی خودمون بکنیم، ببینیم آیا در این 40 سالی که گذشت چه کردیم، چه اعمالی انجام دادیم، چه پیشرفتی کردیم، چه تکاملی و چه استفاده ای از تکامل فکری و عقلی خود به دست آوردیم، چه برای خودمون چه برای جامعه. این را باید به حساب آورد، و الا در راستای ولادت و راستای رسالت و راستای هجرت و راستای رحلت پیغمبر خدا علیه و آله صلوات و سلام اکتفا به قصه خوانی و قصه دانی و تاریخ گویی نمیتوانیم داشته باشیم بدون اون که استفاده عملی و معنوی از این فرمایش، از این مسائل مربوط به پیغمبر خدا داشته باشیم. و الا ما هر سال مبعث رو میگیریم، اگر بنا باشد هر سال تکرار و مکررات کنیم که به درد نمیخوره، اگر بنا باشد هر سال بنشینیم داستان ولادت پیغمبر و بعثت و رسالت پیغمبر را، مسئله کوه حرا و این چیزها را بیان کنیم، این که تکرار و مکررات، اونایی که یادش گرفتن که یادش گرفتن، و از این هم اصلا 100 سال دیگه هم پای من بربرشینن گوش میدن میفهمن اما حفظ نمی کنن، اون هم خود یک وادی دیگری برای خود دارن، اما استفاده عملی باید بشه. ما اهمیت مسئله بعثت را در اینجا میبینیم که اهل سنت و جماعت یه حدیث های جعلی ساخته و پرداختن، حالا نمیدونیم، یا در قدیم اینطور مردم ساده بودن که خیال میکردن این مجعولات یه کراماتیه، یه خارق عاداتیه. امروز عقل ها باز شده، افکار روشن شده، میفهمن اون چرا که در قدیم گفتن به عنوان مدح و منقبت، مدح و منقبت نیستن بلکه مذمت هم بودن نعوذ بالله برای پیغمبر خدا، یا اینکه دشمنان واقعا از اون زمان کمر خود را بسته بودن که همه چیز رو بریزن به هم و خراب کنن. در رابطه با ولادت پیغمبر احادیث جعلی از اهل سنت و جماعت دیدیم در کتاب‌هاشون، در باره بعثت پیغمبر احادیث جعلی از اهل سنت و جماعت دیدیم که مثلا پیغمبر میگه ترسیدم دیوانه شده باشم لذا با عجله، در صورتی که اینطور نیست، جز اعتقادات متقن و محکم علم کلام برای نبوت شناسی این است که پیغمبر خدا وقتی که به رسالت میرسد، حالا هر پیغمبری به شکلی، هر پیغمبری به تناسبی، بیشترین یقین را به پیغمبری خود دارد. یعنی همونطوری که شما چه اعتقادی به سوزناک بودن آتش داری؟ همونطور که شما چه اعتقادی به سرد بودن یخ و برف دارید؟ همونطوری که شما چه اعتقادی به این خطرات دارید که یک سر سوزن تأمل و تردید ندارید؟ پیغمبری که به پیغمبری میرسد همین اون 100% معتقد است و جازم و متیقن این که پیغمبر شده و به نبوت رسیده. حالا چگونه این یقین و این اعتقاد جازم براش پیدا میشه؟ اون دیگه بین خودش و خداست که او را متنبه و متذکر به این مسئله میکنم. بنابراین معنا نداره که پیغمبر شک بکنه که من شک کردم مبادا دیوانه شدم، مخصوصا این که مسائل به تدریج انجام میشده. چیزی که به تدریج انجام میشه و انسان کم کم خود را با اون وفق بده، دیگه شک و تردید انحرافی در اون پیدا نمی کنن. بالاخص که گفتیم دو شب قبل جبرئیل می اومده. اصلا شیعیان و سنیان هر دو این مسئله را نوشتن که از 3 سال قبل از آغاز بعثت، یعنی اون اوقاتی که پیغمبر خدا سنش به 37 سال رسیده بود، رؤیاهای صادقی میدید، خوابهای راستین و صادقی میدید. و کانت که فلق صبح، که تعبیرشون مثل صبح روشن و روز روشن آشکار میشد. و اینها را میگن ارهاسات، کلمه ارهاس به صاد عبارت است از علامتی که پیشا پیش برای پیغمبری پیغمبر پیش میان، که پیغمبر شستش با خبر میشود از این که برای او خبری است. حالا مدت زمانش مطرح نیست، مدت زمانش ممکن است دور باشد. مثلا قضیه ابرهه را که آمد خانه کعبه را خراب کند، خودش خانه خراب شد، جز ارهاسات میدونن. لازای پیغمبر وقتی که به پیغمبر میرسد به تدریج حوادثی برای او پیش میاد، موضوعاتی برای او رخ میدهد که به مرور زمان میفهمد که آینده بسیار مهم میدارد. اینها را میگن ارهاسات. بنابراین چگونه یک پیغمبر دارد به پیغمبری میرسد و شک بکند مبادا دیوانه شده باشد؟ این حرف های هنچه دیوانگی در بحثهای خود جاهلین و سازندگان حدیث است، نه در وجود اقدس پیغمبر خدا. ظاهر تاریخش این است که صبح روز 27 رجب مانند فردا که پیغمبر خدا در همون غار حرا و رو به کعبه است، جبرئیل نازل می شود. جبرئیلی که 2 شب قبل هم نازل شده بود، 1 شب قبل هم نازل شده بود و او را به رسول الله خطاب کرده بود. دیگه پیغمبر ذهنش آماده است، وحشت نمی کند که عرض می کند ای محمد صلی الله علیه و سلم، اقرأ، بخوان. در دفعه اول و دوم که گفت اقرأ، پیغمبر فرمود ماذا اقرأ و ما انا بقارئ، چه بخوانم؟ من تا حالا چیزی نخوندم. که این را هم بعضی به اشتباه افتادن، به معنای بیسوادی کتابتی گرفتم، یعنی من سواد خوندن ندارم. نه، به خاطر مسئله‌ای که در وجود خود پیغمبر بوده و مصلحت می‌دانسته به جبرئیل می‌فرماید من چیزی نخوندم، من چیزی نخوندم غیر از این است که من سواد خوندن ندارم. چه بخونم؟ کلمه اقرأ هم متعلقش محذوفه اول، نداره چی بخون. لذا جا داره که پیغمبر می‌فرماید ماذا اقرأ، چه بخونم. و اون پارچه دیوار را در مقابل پیغمبر گذاشت که نوشته بود اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الذی اکرم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، و آیه بسم الله الرحمن الرحیمش که میشه 5 آیه. دیگه پیغمبر معطل نمیمونه، آغاز رسالت پیغمبر، میاد از کوه پایین، میاد به طرف منزل. به حضرت خدیجه می فرماید زمیلینی، یه چیزی دون بنداز من بخوابم. کلمه بخوابم توش نیستم بدینی، یعنی یه چیزی بیاد دور خورم بپیچم، سرمام میشه و بسیار هم طبیعیه. پیغمبر وقتی که از کوه آمد پایین آمد تا به منزل رسید، تاریخ نوشته که در هر قدمی سنگی، در هر قدمی بوته خاری بود، در هر قدمی یه چیزی بود، صدای السلام علیک یا رسول الله ازش شنیده می شد. کتاب رو به پیغمبر، تا پیغمبر رسید منزل، ما واقعا را برای خدیجه ام المؤمنین بیان کرد. خود خدیجه خیلی راحت معتقد شد که پیغمبر پیغمبره. حالا خود شخص پیغمبر به جای خود، خود خدیجه خیلی راحت گفت من از اول علام پیغمبر شدن را در شما می دیدم، من از اول می دانستم که شما آینده درخشانی خواهی داشت. خب پیغمبر سر بشه یکم می خواد آرام بشه، ولی خداوند متعال اجازه اش نمیده. برخیز برخیز، رسالتت آغاز شده. قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر و لا تمنن تستکبر و لربک الی آخر فاصبر. پیغمبر رسالتش آغاز شده، آماده است برای تبلیغ، آماده است برای ارشاد بندگان خدا. البته یه سری مسائلی هست و مراحلی هست که دیگه بایستی اینها را برای مناسبت‌های دیگه بگذاریم. نیم ساعتی که برای خودمون قرار داریم تقریبا تمام شده. خط پیغمبر بعثتش را داشته باشید. این دعایی را که امشب هست، اللهم اینی اسألک بالتجلی الأعظم، دو سه صفحه هست از مفاتیح حشر عباس بخونید. دعایی هم فردا دارد هم از مستحبات روز مبعثه، اونم انشاءالله قرائت و تلاوت میفرمایید، با امید اینکه اشخاص مهیا و مجهزی در عید مبعث نبوی انشاءالله داشته باشیم و بوده باشیم. بعد راجع به وحی، این وحی که بر پیغمبر نازل میشه، دوران 23 ساله رسالت پیغمبر، وحی چیه؟ یک بحث‌های فلسفی بسیار مهمی درباره وحی است. اقسام وحی چیه؟ بر چه کسی وحی نازل میشه؟ به چه معنای وحی آمده؟ اینا را اگر اراده کردید بدانید. با فردا شب انشاءالله اینجا خدمت رو رسیدیم، در منبر شب آینده عرض خواهیم کرد. خدایا به حقیقت محمد و آل محمد ما را مسلمانانی راستین و آگاه قرار بده. خدایا این عید مسعود بسیار ارزشمند را بر همه ما مبارک و فرخنده بدار. خدایا دشمنان اسلام را اگر قابل هدایت نیستند از جلوی راه مسلمین بردار. خدایا به حقیقت محمد و آل محمد مسلمین را، شیعه را، انقلابیون را از دست دشمنان حفظ بفرما. خداوند تو را سوگند میدهیم به اولیاءت که علمای اسلام را از دست وهابی ها و دشخیمان نجات عنایت بفرما. امام راحل ما را با جد امجدش محشور بنما. خداوند رهبر معظم انقلاب صحت و سلامت طول عمر عنایت بفرما. خدایا درجات شهدای ما را که در مبعثهای سابق بودند و دیگر نیستند، از برکات معنوی مبعث روح آنها را برخوردار بنما. تعجیل در فرج امام زمان روا بدار. کسانی که زحمت کشیدند و خدمت کردند و خرج میکنند و انرژی مصرف میکنند و نیروهای خود را وقف بر پای این مجالس قرار دادند، از همه به شایستگی قبول بفرما. و صلی الله علیه و آله.